ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به مرز 54 هزار تومان رسید. سرگئی لاوروف میگوید امیدوار است که اختلافات میان ایران و جمهوری آذربایجان به زودی برطرف شود. و سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از سوء قصد نافرجام به یک قانونگذار منتقد ایران خبر داد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 8 شب رادیو فردا در شب چهارشنبه 9 فروردین 1402. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر امروز چهارشنبه به حدود 54 هزار تومان افزایش یافت. نرخ دلار در بازار آزاد در این روز نسبت به روز سه‌شنبه تقریبا 2000 تومان گران‌تر شد و به 53850 تومان رسید. نرخ دلار از حدود 26000 تومان در ابتدای پارسال به نزدیک 60000 تومان در اسفند گذشته رسید، اما دوباره با روندی کاهشی به 43000 تومان افت کرد. با این حال کاهش نرخ دلار ادامه نیافت و از آن زمان این ارز دوباره نسبت به ریال روندی سودی گرفته است. در 9 روزی که از آغاز سال 1402 می‌گذرد، نرخ دلار 4500 تومان رشد نشان می‌دهد. مقام‌های ایران هنوز اعلام نکردند که علت این نوسانات چشمگیر در بازار ارز ایران چیست. با این همه گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قیمت کالاهای مختلف در روزهای گذشته است. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان از تلاش‌هایشان برای کنترل نرخ تورم صحبت می‌کنند. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کردم. آقای علوی، چند روزی از ابتدای سال 1402 می‌گذره، اما گزارش‌های اقتصادی از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف هست. به اضافه اون در حال مشاهده افزایش تدریجی قیمت دلار هستیم هم در بازار آزاد ارز ایران، به رغم همه تمهیداتی که دولت در سال گذشته شمسی به کار گرفته بود. مجموع این تحولات چند روز اخیر رو با توجه به اینکه میدونیم که به نوعی هم در تعطیلات نوروزی هستیم چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
خب ارزیابی که من میتونم بدم اینه که چشمانداز روشنی برای و تحقق وعده‌های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز یا فرضاً کاهش تورم وجود نداره. البته یک شاخص دیگه هم که آمارش امروز ماده بیرون نشون میده که پایه پولی افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به این ناترازی که در اقتصاد ایران هست، چه در عرصه فرض بکنیم مسئله بودجه که کسر بودجه وجود داره و دولت مجبور میشه افزایش بده نقدینگی رو، و همچنین ناترازی عرصه بانکی که پول دائما خلق میشه، و همچنین ناترازی سرمایه، خروجی سرمایه، کما اینکه آمار مربوط به خرید خانه ایرانیان نشان میده در ترکیه، به هر حال این ناترازی ها می انجامه به یه ناترازی بلند مدت و چند جانبه ای که طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به علت سقوط قدرت خرید ریال، و هیچ دلیلی نشانه‌ای وجود نداره که اوضاع بهتر میشه، یعنی اینکه کسر بودجه افزایش کاهش پیدا میکنه یا فرضاً اون ناترازی سرمایه، فرایند خروج و ورود سرمایه دگرگون میشه، یا در عرصه بانکی ناترازی بانکی که اینا متغیرهای بلند مدت هستن دگرگون میشن. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند ادامه پیدا کنه، و با توجه به نکته‌ای هم که شما گفتید، یعنی هنوز ما در تعطیلات هستیم، به محض اینکه فعالیت‌های تجاری افزایش پیدا کنه طبیعی است که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و گرانی ها خودشو به یک شیوه تندتری رو خواهد نشون خواهد.
امروز هیئت دولت جمهوری اسلامی هم در جلسه خودش بر مبنای گزارش‌های منتشر شده به موضوع افزایش تورم هم پرداخته. رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی هم در اظهار نظرهایی از وزرای کابینه به خصوص وزرای بخش اقتصادی خواسته که نظرات خودشون رو درباره دلایل این افزایش قیمت‌ها ارائه بدن، و همچنین کارگروهی هم برای اون چیزی که رصد و جلوگیری از تصمیمات و اقدامات تورمزا خوانده شده تشکیل شده. البته مهر سال 1401 هم هیئت دولت جمهوری اسلامی کمیته رصد و کنترل رشد تورم تشکیل داده بود. به نوعی داره به نظر میرسه همون تصمیم تکرار میشه. این گونه اقدامات آقای علوی میتونه مشکل تورم رو در ایران حل بکنه، در حالی که به نظر میرسه این شکل اظهار نظرها به تناوب از سوی مقامهای جمهوری اسلامی در حال تکرار هست در لزوم کنترل تورم؟
خب این نوع فعالیت هایی که شما بهش اشاره کردید هم به شکل مکرر هم به شکل موازی ادامه داره. وظیفه بانک مرکزی کنترل تورمه، دست کم یکی از وظایف مهمش. بنابراین به نظر میاد این دیوان سالاری به نوعی داره جلسه درمانی یا نشست درمانی یا گفتار درمانی میکنه برای اینکه پنهان بکنه این آثار مخرب تورمی رو. و الا اگر دولت بانک مرکزی دارد، سازمان برنامه بودجه دارد، تورم پدیده شناخته شده است و راه حلای اون هم شناخته شده است. به نظر میاد که یک مقدار آشفتگی در دولت وجود داره یا اینکه نوعی فریبکاری باشه که دوباره کمیته تشکیل بشه برای شناختن ریشه های تورم و پیدا کردن راه های اون. و البته با توجه داشت که با توجه به مشکلات ساختاری حاکمیت، یعنی نبود منابع ارزی، نبود کارآمدی و به هر حال مدیریت در سطوح فوقانی حکومت، نداشتن برنامه و این آشفتگی که الان هستیم، با توجه به اینکه حاکمیت الان یه برنامه منسجمی ندارد یا اگر دارد چند برنامه دارد که با همدیگه سازگاری ندارد یا اجرایی نیست حتی، و در نهایت نداشتن یک کارآمدی در عرصه اجرایی، هر کدام از اینها سالها طول میکشه که مشکلش حل بشه در چارچوب این حاکمیت. به نظر نمیاد که این جلسات یا این گفتارها یا حتی جلساتی که گذاشته میشه و گفته میشه که محققین بیان راه حل بدن، قرار نیست که محققین الان بیان راه حل بدن. در حتی پیش از انتخابات میبایست اساره نظرات مطرح میشد، به نوعی صورت بندی میشد. الان این مشکلات به دلیل اینکه بخشیش مربوط به سیاست خارجی که تحت نظر رهبره و یا اگر مسئله راند و فساد است باز میره به سمت اینکه نهادهای تحت نظر رهبری، یا فرضاً دگرگونی ساختاری در اینه که بودجه داره تعادل بشه و اونم به هر حال میبایست بودجه نهادهای حوزوی و نهادهای رانتی هست بشه. هیچ کدوم از اینها در اختیار دولت نیست و اصلا حاکمیت نمیتونه مشکل رو حل کنه مگر اینکه یک دگرگونی ساختاری ایجاد بشه در چارچوب سیاسی و اقتصادی ایران.
صحبت‌های احمد علوی رو می‌شنیدید درباره ادامه افزایش تورم در ایران به رغم گذشته روزهای اندکی از سال جدید شمسی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه امروز در جریان یک نشست خبری با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانیش ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست خبری اشاره‌ای به تنش منطقه قفقاز نکرد اما تأکید کرد که تهران معتقد است تنش در این منطقه به نفع هیچ کس نیست، اما به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک بر تنش می افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را مثبت ارزیابی کردند و به گفته حسین امیرعبداللهیان همتای روس او به زودی برای ادامه این گفتگوها به تهران سفر خواهد کرد. حسین امیرعبداللهیان درباره روابط اقتصادی دو طرف گفت تجارت میان ایران و روسیه 3.5 برابر افزایش یافته است. روسیه و ایران به خصوص از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دادند. هر دو کشور تحت تحریم‌های فراگیر کشورهای غربی قرار دارند. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعی این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونتش از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده است. از زمان حمله به ساختمان سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. و یک نشریه بریتانیایی در تحقیقاتی از وقوع تقلب و جعل در مقالات علمی محققان چینی پرده برداشته است. فاینانشال تایمز گزارش کرده که این مقالات جعلی در سایه پیشرفت خیره کننده علمی چین در سالهای اخیر پنهان شده، اما فرایندهای ویرایشی نشریات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود از شیوع تقلب و جعل و مطالعات ساختگی در خروجی‌های علمی چین خبر داده است. کارشناسانی که با فاینانشال تایمز این مورد را بررسی کرده‌اند، تخمین می‌زنند که بین 5 تا 10 درصد از مقالات علمی تهیه شده در چین تقلبی هستند و یا از چارچوب‌های اخلاقی علمی پیروی نکردند. محققان چینی در طول 2 دهه گذشته از پرکارترین ناشران مقالات علمی در جهان بودند. فاینانشال تایمز می‌افزاید که افزایش تولید مقالات علمی در چین نگرانی در کشورهای غربی نسبت به تسلط جهانی چین در حوزه علم و فناوری را افزایش داده و این رقابت به شکاف بی‌اعتمادی بین مؤسسات غربی و چینی دامن زده است، به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های غربی به دلیل ترس از سرقت مالکیت معنوی پیش از پذیرش دانشجویان چینی پیشینه آنان را به طور دقیق بررسی می کنند. اما کارشناسان می گویند که خروجی علمی چشمگیر چین ناکارآمدی‌های سیستمی و زیربنای تحقیقات بیکیفیت و تقلب علمی در این کشور را پنهان کرده است. بسیاری از دانشگاهیان چینی از فشار خرد کننده برای انتشار مقاله و کسب موقعیت‌های ارزشمند در دانشگاه‌های تحقیقاتی شکایت دارند. ناشران علمی در جهان در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای نگرانی خود از مقیاس تقلب در مقالات علمی را ابراز کردند. سال گذشته، کمیته مشترکی که با عنوان نشر اخلاقی تشکیل شد، به این نتیجه رسید که ارائه مقالات تحقیقاتی جعلی و مشکوک به شدت در حال رشد است و فرایندهای ویرایشی بسیاری از مقالات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. در ایران نیز جعل مقالات علمی سالهاست که سابقه دارد و فروش علنی مقالات علمی و جعل داده ها نگرانی های بسیاری را برانگیخته. چندی پیش مؤسسه اسپرینگر نیچر که ناشر مجله علمی معتبر نیچر است، 282 نویسنده ایرانی را به تقلب علمی متهم کرده بود و مقالات آنها را حذف کرد. خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی در ایران به ویژه در سالهای اخیر به تجارتی معمول تبدیل شده و در معابر عمومی نزدیک دانشگاه‌ها مثل خیابان انقلاب در تهران میتوان آگهی فروش آنها را دید. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله‌های علمی در داخل ایران وبسایت‌های مختلف اینترنتی راه اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. حالا فرصتی است تا شنونده نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
نحوه مملکتداری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدم های دروغگوی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید، بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
با تبریک مجدد سال نو، من میبینم که خیلی از دوستان در موقع صحبت کردن در مورد وقایع اخیر در ایران کمی شک و تردید دارن، دو دل هستن که بگن جنبش، خیزش، انقلاب. ببین عزیزان من، این موضوع خیلی مهمیه. ما باید از کلمه براندازی و نابودی جمهوری اسلامی استفاده کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و این بخش رو با این خبر کوتاه به پایان میبریم که محمد رضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو، امروز خبر داد که طبق بررسی‌های مؤسسه آوردها به دریاچه ارومیه به شدت کاهش پیدا کرده است. او تأکید کرد علاوه بر افزایش دما، کاهش ورود آب هم دریاچه را با چالش مواجه کرده است. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید و در بخش‌های خبری دیگر رأس هر ساعت در ایران من بار دیگر همراه شما خواهم بود.